أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة دوازده از فصل اوقات نوافل که سه صورت داشت، این مسئله صورت اول جایی بود که شخص 4 رکعت از 11 رکعت نافله شب را خونده و فجر طلوع کرده، در تعبیر مرحوم سید طلع الفجر در سملا من صلات اللیل 4 رکعات او ازیه، که فرمودن در این صورت حکمش اینه که اتمها مخففتن. صورت دوم در این مسئله جایی است که شخص هیچ مقدار از 11 رکعت نماز شب را انجام نداده، فجر طلوع بکنه. در این قسمت هم مرحوم سید فرمودن اینجا نافله فجر را می‌خوانند و فریضه فجر را، نماز شب را بعد از این انجام می‌ده. این لم یتقدس بها قدم رکعته الفجر ثم فریضته و قضاها، یعنی قضا اون نافله شب را. صورت سوم هم جایی است که نه، در کمتر از 4 رکعت مقداری از رکعات را خونده، ولی کمتر از 4 رکعت، ولی هنوز وسط نماز هست، مثلا در رکعت اول از 2 رکعتی اول هست، یا در رکعت اول از 2 رکعتی دوم نماز شب هست، که این هم در این قسمت هم مرحوم سید فرموده که خب اینجا اون نمازی که در اثنای او هست اون را ادامه میده. لو اشتغل بها یعنی اشتغل به نافله لیل، ولی کمتر از 4 رکعت و هنوز مشغول هست به نافله، به فرد طلوع بکنه. اینجا فرموده اتم مافیده ثم اتا به رکعت الفجر و فریضته و قضا بقیه بعد ذلک. خب 3 صورت در این مسئله 12 بود. صورت اول که شخص 4 رکعت از 11 رکعت را خونده و فرض شروع کرده، بحث در حکم این صورت در جلسات قبل مطرح شده و تمام شده بود. اما 2 صورت دیگه از این مسئله مونده. صورت دوم جایی هست که هیچ مقدار از 11 رکعت را انجام نداده و فرض طلوع کرده. مرحوم سید در مد فرموده که اینجا رکعت فجر یعنی نافله صبح را و فریضه فجر را انجام میده، نماز شب را بعد از اینها انجام میده و قضا هم انجام میده. این بله فرمایش مرحوم سید در متن عربه هست. از نظر قولی همونطور که در کلام مرحوم حکیم اومده، مشهور اندر اصحاب همین قوله که اگر قبل از طلوع فجر شخص هیچ مقدار از نافله شب را انجام نداده، 4 رکعت را انجام نداده، باید نافله فجر و فریضه فجر را بکنه، جای انجام دادن نافله شب نیست. مشهور عند الاصحاب اینه، بلکه مرحوم محقق در معتبر فرموده که به مذهب و علما اینا رأی و نظر علما ما در این مسئله همینه که اینجا دیگه وقت نماز شب تمام شده، جای انجام دادن نماز شب عنوان وظیفه ادایی نیست، وقت ادای نماز شب تمام شده. مرحوم محقق در معتبر اینطور فرموده، ولی بعضی از فقها در این قسمت نظرشون اینه که نه، در این مورد جای انجام دادن باقی هست، ولو بهتر اینه که رکعت فجر یعنی نافله فجر و فریضه فجر رو انجام بده، نماز شب رو بذاره برای بعد، ولی اگر هم نماز شب رو الان انجام داد جا داره. در تعلیقه عروه در لیل این عبارت مرحوم های حدی مرحوم سید که فرمودن و این لم یتلبس به ها قدم رکعت الفجر ثم فریضته و قضاها، در زیل عبارت قدم رکعت الفجر در تعلیقه عروه مرحوم آل یاسین در تعلیقه فرموده به شفرها به وترها رجاعن، یعنی رکعت الفجر رو میکنه نه اینکه خصوص رکعت الفجر، بلکه اون سرکعت آخر نماز شب رو هم انجام بدهد رجاعن. در تعلیقه مرحوم امام در این قسمت هم اومده که علل اولا این که رکعت الفجر رو انجام بده، اولا اینه که رکعت الفجر و فریضه رو انجام بده به قضا و نماز شب رو قضا هم فیما بعد انجام بده، و الا اینطور نیست که تعین داشته باشه. از این عبارت استفاده میشه که وقت در اینجا باقی هست. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک در نهایت به این نظر برای نظرشون به این منتهی میشه که اینجا از مواردی است که وقت ادای نماز شب باقی هست، ولی بهتر اینه که شخص برای نافله صبح را و نماز صبح را جلو بیاندازه و بعد از اون انجام و بقیه را یعنی نافله لیل را بذاره برای بعد که قضا میشه. این فرع از فروع است که روایات در این فرع مختلف هست، روایات متعددی وجود داره که ناظر به این فرع هستن و از جهت مضمونی هم بین این روایات اختلاف هست. به حسب اونچه که مرحوم آقای حکیم فرمودن این روایات در دو طایفه مندرج هستن، دو طایفه از روایات داریم که باید بین این دو طایفه جمع بکنیم و در کیفیت جمع مرحوم آقای حکیم فرمودن که بعضی ها قائل به تخییر شدن، ولی اولا اینه که ما به این صورت جمع بکنیم که اینها بله یعنی اون روایات دال بر عدم اتیان به نافله فجر را اونها را هم بر افضلیت بکنیم و اون روایات دال بر جواز اتیان به نافله لیل را روایات دال بر عدم اتیان به نافله لیل را حمل بر افضلیت بکنیم، اون روایات دال بر جواز اتیان به نافله لیل را حمل بر ترخیص بکنیم، حمل بر ترخیص بکنه در مقام نفی حظر متوهم، الا نه این که جائز نباشه، ولو افضل اینه که اینها را برای بعد انجام بده. به حسب اون چی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده ما روایات باره در این مسئله را نگاه بکنیم میبینیم که دو طایفه هستن. طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر این که در این مواردی که طلع الفجر و لم یتلبس به شیعی از نافلت لی، این شروع بکنه به نافله فجر رو و فریضه فجر. طایفه اول روایاتیش که مضمونش اینه، طایفه دوم روایاتیش که نه، دلالت میکنه بر این که نه، در این فرض میتواند نافله شب رو بخونه، نافله شب رو به همین صورت بخونه حتی بعد طلوع فجر. اما از طایفه اول روایاتی که مندرج در طایفه اول هستن، از دو طایفه به حسب تقریب مرحوم آقای حکیم، طایفه اول در روایات طایفه اول روایاتی که در باب بعد از روایاتی که در باب 48 از ابواب مواقیت اومده، حدیث اول باب 48 سیه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن صلاة اللیل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر. این بعد طلوع الفجر نماز شب رو بخواند یا نه، به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده نه، اینا رو بذاره بعد از فجر، حتی یکون فی وقت بله صلها فی وقت بله در این طایفه اول روایاتی است که دلالت بر این میکنه که نافله شب رو بخونه، مثل همین روایت که روایت عمر بن یزید که صلها بعد الفجر حتی یکون فی وقت تصل الغدا فی آخر وقتها ولا تعمد ذالک فی کل لیله. میتونه نماز نافله شب رو بخونه تا اون وقتی که دیگه زمان نماز صبح زیغ بشه که دیگه فوت بشه، تا اون وقت میتونه نافله شب رو بخونه دیگه. پس نافلت اللیل امکان الاتیان حتی بعد طلوع فجر هم داره. بله این سیه عمر بن یزید. روایت دوم که سیه اسماعیل بن سعد اشعری باشه اونم به همین صورت، قال سعد تا بله ابوالحسن رضا علیه السلام عن الوتر بعد از صبح بله قال نعم قد کان ابی ربما اوتر بعد من فجر از صبح. نماز وتر را میتواند شخص بعد از نماز بعد از فجر هم بخواند. حضرت فرمود، امام رضا علیه السلام فرمود که پدرم چه بسا در بعضی از موارد این گونه عمل میکرد که بعد من فجر از صبح نافله شب را انجام میداد. روایت بله روایت سوم که سیه سلیمان بن خالد باشه در تقسیم بندی مرحوم آقای حکیم، این روایت هم جزء طایفه اول میشه که سلیمان بن خالد قال لی ابو عبدالله علیه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلی صلاة اللیل و الوتر و رکعتین قبل الفجر ثم أصلی الفجر، چه بسا بله بیدار می شدم و اینگونه نماز شب رو انجام می دادم که بعد طلوع فجر باشه. قال قلت و افعل و انزا قال نم سلیمان بن خالد میگه عرض کردم به امام که منم اینجوری عمل بکنم، حضرت فرمود عیب نداره ولا یکونو من که عادت، اینجور نباشه که عادت به این صورت پیدا کنی، وقت بله ارغا برای نافله شب قبل طلوع فجر، ولی به صورت اتفاقی اینگونه عمل بکنی مشکلی ندار. یا روایت بله روایت پنجم که روایت عمر بن یزید هست که در سند و مرزبان بن عمران عن عمر بن یزید حدیث پنج باب 48 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اقوم وقت طلع الفجر فین انا بدعت بالفجر صلیتها فی اول وقتها و این بدعت بصلاة اللیل و الوتر صلیت الفجر فی وقت هاولائه. اگه بله نماز شب رو بخونم و نماز وتر رو بخونم، خود نماز فجر در وقتی که مردم میخونن اون وقته، در ابتدا نیست، در اول وقت قرار نمیگیره، در گل وقت قرار نمیگیره. اینجا چگونه عمل کنم؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشد که فقال ابدا به صلاة اللیل ولا تجعل ذلک عادة، اینا روایاتی است که در باب 40 در باب 48 وارد شده و دلالت بر این میکنه. روایت دیگه هم هست که در طایفه اول مندرجه و اون صحیحه جمیل در باب 56 از ابواب مواقید، حدیث اول اون با محمد بن الحسن به اسناد محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم عن محمد بن عمر زیاد عن جمیل بن دراد که قبلا مثلا بحث در سند این روایت شده، این مشکلی نداره الا از جهل محمد بن عمر زیاد که در سند او وارد شده و توصیف در مورد او وارد نشده، ولی قبلا هم اشاره شده همونطور که من مای خویی فرمودن اینجا صحیح در این سند محمد بن عمر بن سعید زیاد، محمد بن عمر زیاد که همون محمد بن عمر بن سعید زیاد باشه که نجاشی اون رو توصیف کرده، روی حساب روایت این حیث سند معتبر میشه. هم جمیل بن دراد قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس فقال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم المخزون. این از اسرار اهل بیت. در این روایت تعبیر شده قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع شمس انجام بدن، مقصود از قضا یعنی همون اتیان به صلات الليل بعد طلوع فجر. در این روایت اجازه داده شده در انجام دادن نافله شب حتی بعد طلوع فجر. این طایفه اول. در مقابل طایفه اول، طایفه دوم از روایات هست که مدرک مشهور در عدم اتیان نافلات اللیل بعد طلوع الفجر همین طایفه دومه. روایاتی که در باب 46 از ابواب مواقید وارد شده، روایت برای اول اون باب که صحیحه اسماعیل ابن روایت ششم و روایت هفتم صحیحه اسماعیل ابن جابر و روایت صحیحه سعد ابن سعد. در صحیحه اسماعیل ابن جابر که حدیث ششم اون باب باشه اینطور اومده قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اوتر بعد ما یطلع الفجر قال لا. از امام علیه السلام سوال کرده که آیا بعد طلوع الفجر انجام بدم نماز وتر را، نماز شب را؟ این روایت بیان شده نه، انجام نده. معنیش اینه که وقت منتهی شده. یا در روایت سعد بن سعد که حدیث هفتم این باب باشه، در سعد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سعد عن الرجل یکون فی بیتی و هو یصلی و هو یرا ان علیه لیلا ثم یدخل علیه الاخر من الباب فقال قد اصبحت هل یصلی الوتر ام لا او یعید شیئا من صلاته قال یعید ان صلا مصبحا. خب در اینجا سوال اینه که شخص خیال میکرد که شب هنوز باقیه، مقداری از نماز شبش را خونده، بعد فجر طلوع کرد. آیا اون مقداری که انجام داده به عنوان نماز شب که عملا وقع بعد طلوع فجر آیا این کافی هست؟ جا داشت که شخص بعد طلوع فجر نماز شبش را بخونه یا اینکه دوباره باید این را اعاده بکنه به عنوان نماز شب؟ در این روایت بیان شده که بله باید، یعنی جا داره که اعاده بکنه در عمل مستحبی. این عمل بخواد به استحبابش از واقع عمل مستحب در محلش واقع بشه جای اعاده داره. خب این هم دلالت میکنه بر این که وقت تمام شده. اتیان صلاة اللیل بعد طلوع الفجر در حقیقت به ساق صلاة اللیل فی محلهی نیست. این روایت روایت سعد بن سعد. علاوه بر اون یه روایت دیگه هم هست که مرحوم آقای حکیم فرمودن که مفهوم اون روایت هم دلالت بر اون میکنه، همون روایتی که در صورت اول مورد بحث واقع شده، روایت ابی جعفر اول محمد بن نعمان، که عبارت روایت این بود: قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کنت انت صلیت اربع رکعات من صلات اللیل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاه فلا اوقات یطلع. خب این روایت مرحوم آقای حکیم فرموده خود مفهوم شب تعبیر بود که اگر چهار رکعت خوندی نماز شبت را ادامه بده، بقیه نماز شبت را انجام بده. مفهومش این میشه که اگر هیچ مقدار انجام ندادی کافی، اگر هیچ مقدار انجام ندادی دیگه جای انجام دادن نماز شب نیست. خب این دو طایفه از روایات هست که در اثر ظاهر اولی با همدیگر تنافی داره. طایفه اول دلالت بر جواز اتیام و بقای وقت صلات لیل در این تقدیر میکنه، طایفه دوم هم دلالت میکنه بر عدم جواز اتیام و خروج وقت با طلوع الفجر. بین اینها به چه نحوی ما جمع بکنیم؟ اگر روایت در همین دو طایفه باشه با این دو مضمون، با این دو مفاد، چگونه بین اینها جمع بکنیم؟ و برمای حکیم فرمودن که بعضی ها اینجا حمله بر تخییر کردن، بعضی ها حمله بر تخییر کردن، از جمله مرحوم محقق در معتبر بعد از ذکر این دو روایت فرمودن که واختلاف الفتوا دلیل و تغییر. جماعتی از متأخر المتأخرین هم همین حرف مرحوم محقق را قبول کردن، متابعت کردن با مرحوم محقق در این جمع، ولی مختار خود مرحوم آقای حکیم اینه که والحمل علی الرخصه قریب جدا. این دوتا روایتی که این دلالت بر انجام دادن، بله این دو روایتی که دلالت بر انجام دادن نماز شب بعد طلوع فرض میکنه، اینو ما حمله بر رخصت بکنیم، نه اینکه این به اصطلاح در عرض او باشه. بل لعل سیاقها لا یقتضی اکثر من ذلک دورودها مورد توهم من، مثلا ملاحظه سیاق این روایت بیش از این اقتضا نداره که سوال شده انجام بدیم یا انجام ندیم، حضرت فرمود که انجام بده، ولو در ظاهر امر وارد شده، ولی امر وارد در موضع توهم من و توهم حضر و بیش از جواز دلالت نداره. روی این حساب این روان بله مقتضای جمع عرفی بین دو طایفه این میشه که حمله بر ترخیص بشود، یعنی اون شق جایز از این انجام بشه، ولی نه اینکه در عرض او باشه. مقتضای فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که ما اگر این دو طایفه را با همون مفاد اولیشون، مفاد ظاهرشون در نظر بگیریم، بله جمع بین طایفتین اقتضا میکنه حمله بر تغییر را، چون میشه از مواردی که در موضع واحد امر شده است به دو تا فعل که با هم دیگه در زمان واحد قابل جمع نیستن دیگه، مثل در حقیقت این دو طایفه می شود مثل خطابی که در مورد وظیفه مصلی در روز جمعه وارد شده باشه، در یک خطابی امر به اتیان ظهر شده، در یک خطابی امر به اتیان نماز جمعه شده. خب اینجا جمع عرفی بین خطابه اقتضا می کنه که بله اقتضا میکنه حمله و تغییر را، میگه مکلف مخیره، با همون توضیحی که قبلا هم در بعضی از مباحث داده شده که هر کدوم از اینها یک مدلول نص و صریحی داره و یک مدلول ظاهری داره. به صراحت کل من هما، به نصوصیت کل من هما، از ظهور دلیل آخر، دلیل دیگر رفعیت میشه. هر کدوم از اینها صریح در کفایت و مطلوبیت و مأمورون به بودن اون مضمونش هم. سجل ظهر دلالت بر این میکنه که در روز جمعه اگر شخص نماز ظهر رو انجام بده این مطلوبیت داره، ولی ظهور در وجوب تعینی هست. سجل جمعه هم به همین صورت، به صراحت کل من هما فی مطلوبیت مذکور فیه رفعیت میشه از ظهور امر تعیین در خطاب دیگر. در مانانوفی هم میشه از این قبیل، اگر فی حد نفسی به حسب ظاهر اولی رو حساب بکنیم، ما دو طایفه داریم که در یک طایفه فرمودن که بله بعد طلوع فجر هم انجام میشود نافله شب و نماز صبح گذاشته میشه به تأخیر، تأخیر در انجام نماز صبح میشه، نماز شب بعد طلوع فجر انجام میشه. طایفه دوم هم میگوید که نه، اینجا تا نماز صبح در رکعت الفجر و فریضه فجر رو مقدم بکن. یک طایفه میگه اول از این دو طرف که یک طرفش صلاة اللیل، یک طرفش نافله فجر فریضه فجر، یک طایفه میگه اول نافله فجر رو انجام بده، یک طایفه میگه اول نافله صبح به فریضه صبح رو انجام بده. خب اینجا جمع بین اینها به حمل بر تغییر میشه. اگر فی حد نفسی مفاد ظاهر کل من هما در نظر گرفته بشه، از باب اینکه امر به شیئی، امر به شیئین فی زمان واحد، فی موضع واحد دارن که با هم دیگه جمع نمیشن، مقتضای صناعت حمله بر تغییره. ولی خصوصیتی که در اینجا وجود داره و مانع از حمله بر تغییر میشه اینه که احد الطرف دلالت بر امر نداره. غایت ما یستفاد منه ترخیصه و جواز الاتیانه. روی این حساب به خاطر اینکه یک طرف بیش از این دلالت نداره، ما باید در مقام جمع این رو حمل بر بله حمل بکنیم بر این که این روایتی که بله اونی که امر به فریضه الفجر و رکعت و نافله الفجر میکنه این را حمل بر افضل بکنیم، مطلوب اونه. این یکی حمل بر بله اصل الجواز و امکان الاتیان میشه. نتیجه میشه که اولا همون تقدیم رکعت الفجر و فریضه الفجر، ولی اگر غیر از اونم انجام داد اتیان صلات قضا هم حساب نمیشه. روی حساب فرمودم که اینجا حمله بر رخصت غریبه و از اون جمع عرفی که مرحوم محقق و جماعت من متأخرین کردن، از این جمع عرفی رفعیت میشه، حمله بر رخصت میشه، چون بیش از این از روایات امر به اتیان نافله اللیل بعد طلوع الفجر بیش از این استفاده نمیشه. بله، روی حساب صحیح اسماعیل و نحوهی محمولان و نحوهو محمولان علا کون المن لإدراک الافضل. روی حساب این روایت مثل صحیح اسماعیل بن جابر که میفرمودن که نماز صبح رو اول بخون، نافله شب رو نخون، از باب این که افضل درک نافله الفجر به فریضه الفجر فی اول وقته. هم این من از باب این که به خاطر درک افضل هست، نه این که فی حد نفسی موضع نداشته باشه، محل نداشته باشه و وقت گذشته باشه. نظیر و اخبار من عن التطوع فی وقت فریضه الا ما سیعتی انشاءالله. این در مقام جمع بین طایفه باید این گونه عمل بکنیم. در مقابل این دو جمع وجوه دیگه ای از جمع بین طایفه مطرح شده که مرمایتی اونها را هم اشکال میکنیم. یک جمع عبارت از اینه که اون روایتی که دلالت میکنه بر این که اون روایتی که دلالت میکنه بر این که بعد طلوع الفجر هم نافله اللیل امکان اتیان داره، ما هم بکنیم این رو بر فجر اول، یعنی فجر کاذب. ولی اگر فجر صادق شده دیگه همون روایات طایفه دوم را عکس میکنیم. این یک جمع. این جمع را هم مرحوم آقای حکیم فرموده وجهی نداره، چون عنوان فجر تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که بعید اون جدن. وجهش هم اینه که بخاطر اینکه عنوان فجر در ادله در روایات وقتی ذکر شده حیث ما یطلق ظاهر در همون فجریست که مبدأ صلاة الفجر دیگه، در همون فجر صادق، حملش بر فجر کاذب وجهی نداره. این یک جمع، یک هم. وجه دیگه اینه که بگیم این روایاتی که میگوید طلوع فجر شده نافله اللیل را بخونید، این مقصود جایی است که شخص چهار رکعت را خونده باشه، یعنی همون روایت ابی جعفر احول هم بشه بر همون مضمون. در جایی که طلب بسه به اربع رکعات را خونده طلوع فجر شده، اینجا ادامه بده. ولی من لم یتلبس به نافلت اللیل اصلا، در این قسمت به همون طایفه دوم عکس کنید. این بله فرموده اینم وجهی نداره. این یک جمعیست که ایشون فرموده اینم وجهی نداره. تعبیر اینه که حمله ها، یعنی همون بغد بعید جدنی که اونجا گفته شده اینجا هم میاد، که حمله ها علی صورت تلبس به اربع رکعات. بعد یا در مقام جمع بین دو طایفه گفتن که ما طایفه دوم را که طایفه دوم را که دلالت بر این میکنه که انجام نده وقت انجامش نیست، روایات مثلا کثرت عددی داره، به این خاطر ما این را مقدم میکنیم، یا از جهت مخالفت با عامه و موافقت با عامه جای ترجیح هست دیگه، به این جهت ما عکس میکنیم، یا شهرت برخلاف اونه. قول مشهور اینه که وقت نافله اللیل با طلوع فجر تمام میشه. مرحوم آقای حکیم فرمودن که اینجا از مواردی نیست که اعمال مرجه بشه، چون این مرجعات مثل شهرت یا مخالفت با عامه و موافقت با عامه، اینها مال فرد تعارضه. اگر ما بین دو طایفه جمع عرفی دیدیم، بحث به صناعت امکان داشت که جمع عرفی بین دو طایفه برقرار بشه، نوبت به اعمال مرجع نمیشه. اعمال مرجع مال تعارض مستقر است. اینجا جای این حرف نیست. فرمودن و کثرت النصوص معارضت لها لو سلمت، اگر از جهت صغروی قبول بکنیم که کثرت داشته باشه، لا تقدر فی حجیتها بعد امکان جمع عرفی، اینجا جای مضر به حجیت نیست. و کذا شهرت العظیمه علی خلافها به امکان ان یکون الوجه فیها اعتقاد و تعارض و تعذر الجمع العرفی و منزالک ایزن تعرف و عدم قطع الموافقه للعامه و المخالفه للاحتیاط. اینایی که این ترجیحات هم که بیان میشه در محل بحث، اعمال میشه در محل بحث، جواب این بیانات هم معلوم شده، اشکال و مناقشه در این مطالب معلوم شده که بعضی از این وجوه جمع در کلام صاحب جواهر اومده. مرحوم آقای حکیم فرموده اینجا جای اعمال این وجوه ترجیح نیست، اینا مال تعارضه و در محل بحث فرض اینه که ما جمع عرفی بین طایفتین را میبینیم. پس بر اساس اونجه که در کلام مرحوم حکیم اومده، ما دو طایفه روایات داریم که این دو طایفه بله فی حد نفسی باقت نظر از خصوصیات موردی در طایفت با عنایت به مفاد اولی طایفت جای حمله بر تغییر هست، ولی به ملاحظه خصوصیات موجود در اهدت طایفت جمع بین اینها اقتضا میکنه حمله بر افضلیت و نفی الافضل و ترخیف در طرف مقابل. این بله علاجی است که مرحوم آقای حکیم در تنافی بین این دو طایفه فرموده است که ما به این وسیله بین این دو طایفه تنافی را حل میکنیم و علاج میکنیم. مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه از جمع و این بیان وجود داره اینه که شما این طایف روایات وارد در محل بحث را دو طایفه قرار دادی، با توجه به اینکه دو طایفه هستن بله مضمون در مقام علاج بین تنافی بین دو طایفه خب به این صورت باید تنافی حل بشه، ولی این فرمایش تمام نیست، چون روایات وارد در مسئله در سه طایفه مندرج می شوند نه در دو طایفه. چرا؟ به جهت اینکه اون طایفه دوم که روایات که در کلام مرحوم حکیم اومده بود، روایاتی که نهی می کنه از انجام نافله شب بعد از طلوع فجر، این را ما قبول داریم، اون روایاتی که در این طایفه آوردید اینا را قبول داریم، ولی اون روایاتی که شما در طایفه اول قرار دادید که امر اتیان نافله اللیل بعد طلوع فجر میکنه، اینها از یک سنخ نیستن، مفاد اینها به یک نحو نیستن، بلکه این روایات دو دسته میشن. یک دسته از روایات به نحو مطلق هستن، یک دسته از روایات که در این طایفه اول شما قرار دادی در موارد خاصی حکم به اتیان صلات اللیل بعد طلوع فجر میکنه. وقتی که اینطور شد، ما در حقیقت در مجموع سه طایفه از روایات داریم که دو طایفه از اینها با همدیگر تنافی دارن، به نه تعارض دارن، و یک طایفه سومی داریم که به وسیله این طایفه سوم تنافی اون دو طایفه مطلق با همدیگه برداشته میشه. در این روایاتی که در طایفه اول قرار دادید، روایت عمر ابن یزید و روایت عمر ابن یزید یعنی حدیث اول باب 48 و روایت اسماعیل ابن سعد اشعری که حدیث دوم اون باب باشه، این دو تا روایت را ما در طایفه اول قرار میدیم که دلالت میکنه بر جواز اتیان نافلة اللیل بعد طلوع الفجر مطلقا. این دو طایفه که به نحو مطلق وارد شده هم با طایفه دوم که روایت اسماعیل بن جابر به صحیح سعد بن سعد باشه با همدیگه تعارض میکنه، متعارض حساب میشن. ولی اون روایات دیگه‌ای که یعنی روایت سلیمان بن خالد حدیث سوم باب 48 و حدیث پنجم باب 48 که روایت عمر بن یزید باشه، اینها را که شما به عنوان طایفه اول قرار دادید، اینا مندرج در طایفه سوم هستن، چون این روایات در جایی وارد شدن که شخص از خواب وقتی بیدار می شود که طول فجر شده، نه این که در حالی که بیدار بود نماز شب را انجام نداد. در خصوص جایی که شخص خواب بوده و وقتی از خواب پا شده که طلوع شب طلوع فجر شده، در اون مورد این روایت دلالت میکنه بر این که یعطا به نافلت اللیل. خب وقتی که اینطور بود ما نحنوفی میشه از موارد انقلاب نسبت، چون طایفه اول به نحو مطلق میگوید جای اتیان دارد، طایفه دوم به نحو مطلق میگوید جای اتیان نداره، محل نافلت اللیل منقضی شده، وقت اداییش منقضی شده. طایفه سومی پیدا شده که از صحیحه بله سلیمان بن خالد و روایت عمر بن یزید از اینها درست میشه که این در این طایفه، اون روایت مضمون این طایفه در فرض خاصی بقای وقت در فرض خاصی هست. این طایفه سوم، این طایفه سوم میآید طایفه دوم را که میگوید وقت نافلت اللیل با طلوع فجر منقضی میشه، میاد این طایفه دوم را تغییر میکنه، تخصیص میزنه. بعد از اینکه تخصیص زد طایفه دوم را تغییر کرد، طایفه دوم میشود مقید طایفه اولی که به نحو مطلق میگفت وقت نافلت اللیل حتی بعد طلوع فجر ادامه داره. روی این حساب با قاعده انقلاب نسبت مشکل تنافی بین روایات مختلف حل میشه. این وجهی است که در ابتدا مرحوم آقای خویی فرموده، ولی نسبت به این وجه اشکالی وجود داره که از این اشکالشون جواب میدن. اشکال اینه که اون چرا که شما به عنوان طایفه سوم که موجب جمع میشه، موجب انقلاب نسبت میشه ذکر کردید، خود اون طایفه سوم در مورد خودش که قیام من النوم بعد ما طلوع الفجر باشه، در مورد خودش معارض داره. و وقتی در مورد خودش معارض داشت، دیگه نمیتونه به عنوان شاهد برای جمع و موجب جمع بین روایات متنافیه قرار بگیره. و صلی الله علیه و آله و سلم.